بسم الله الرحمن الرحیم.
النتیجه لقد سمعت هذا البيان المتول و غرضنا ان نفهم منه الوجود اللفظي و قد فهمنا ان اللفظ والمعنى لاجل قوه الارتباط بينهما كالشيء الواحد فاذا احضرت اللفظ بالنطق كأنما فكأنما احضرت المعنى بنفسه تا آخر. عرض می شود که بحث در این بود که انسان منطقی با معانی سر و کار داره، با صور ذهنیه سر و کار داره، با قواعد فکر و اندیشه سر و کار دارد. یک امر معنوی و ذهنی است. ظرف فکر ذهن است، ظرف اندیشه ذهن. با این حساب انسان منطقی چه نیازی به مباحث الفاظ داره؟ جای مباحث الفاظ ادبیات، علم صرف است، علم نحو است، علم لغت هست، معانی هست، اونجاها این مسائل باید طرح بشه. چطور در منطق اینها مطرح میشه؟ تشبیه چیه؟ مجاز چیه؟ استعاره چیه؟ منقول کدومه؟ مرتجل چیه؟ مشترک لفظی؟ اینها مفرد، مرکب، امثال و ذالک. منطقی چه نیازی به این بحث ها داره؟ چطور سر و کله این بحث ها در اول منطق پیدا شده؟ این یک سواله. در جواب این سوال فرمودن که منطقی دو نیاز و دو حاجت به این مباحث داره. یک حاجت و نیاز در رابطه با تفاهم و گفتگو با دیگران هست، یعنی مقام افاده و استفاده. شخص منطقی هم، دانشمند منطقی هم، فیلسوف هم، اونی هم که میخواد استدلال بکنه، بالاخره در مقام تعلیم، در مقام تعلم، مقاصدش رو، مطالبش رو با الفاظ بیان میکنه. الفاظی هم که میارد از کره ماه که این الفاظ رو وارد نمیکنه، از خارج که این الفاظ رو وارد نمی کند. یه الفاظی است که از بچگی، از مادر که متولد شده، با همین الفاظ بزرگ شده. الانم که منطق می خواند به هر زبانی هست، با همون اصطلاحات و تعبیرات و کلماتی است که بین مردم رایجه. حالا گاهن یه اصطلاحاتی هم در منطق هست که مخصوص منطقی هست، ولی خب این همین اصطلاحات هم باز وقتی معنی میشد به الفاظی معنی میشد که اونا بین خود مردم رایجه، بین اهل لغت رایجه. بالاخره این میخواد حرفاشو بزنه، افکارشو به دیگران منتقل بکنه، معاف ضمیرش رو به دیگران برساند. افاده و استفاده احتیاج به الفاظ داره، کلمات داره. اینا مدار افاده و استفاده هستن. الفاظ و کلمات هم وقتی مدار افاده و استفاده هستن که روی ضابطه باشه، روی حساب باشه. بداند در اینجا در تعریف انسان چه لفظی رو به کار بگیره. هر لفظی که نمیتونه معرف این باشه، مفید معنی این باشه. بداند در استدلال بر حدوث عالم چه الفاظی رو، چه مقدماتی رو به کار بگیره، صغراش چی باشه، کبراش چی باشه، قطع نظر از اینکه هیئتش چه شکلی باشه، مادهش یقینی باشد در صناعات خمس، خود الفاظ باید یه الفاظی باشن که لغتاً دارای این معنا باشن، با این معنا تناسب داشته باشن. اینا رو هم باید در نظر بگیره. یه وقتی مشترک لفظی به کار نگیرد که خلق الله رو گیج بکنه، طرف رو مبهم، امر مبهمی براش پیش بیاره، در استدلالش اینجور نباشد که مغالطه بشه. پس باید این ضوابط و قواعد رو اجمالاً بدونه، بلد باشه. منتون نه هر اون چی که در الفاظ مطرح است و در ادبیات اینجا مطرح بشه، نه اون مقداری که به درد استدلال و تعریف میخوره، اون مقداری که منطقی بهش نیاز دارد، اینها رو باید مقدمتاً مطرح بکنن که خواهیم دید مطرح هم میکن. از این مهمتر یک نیاز دیگری هست برای منطقی به مباحث الفاظ، که اون نیاز بینه و بین فکرهی و نظر خودش هست. قطع نظر از این که در مقام افاده باشه، در مقام استفاده باشه، با کسی در مقام بحث و گفتگو باشه، مناظره علمی داشته باشه، در یه بحث آزادی شرکت کرده باشد، نه اصلا اینها نیست. خودش هست و خودش در منزل، در کتابخانه، در محیط آرام نشسته می اندیشد تا به یک معلومات تازه تری برسد. کار متفکر و اندیشمند اینه، عمرش رو بی خود هدر نمیده، هر لحظهش برای او فکر است و اندیشه است و نیل به معلومات جدید. در این مرحله هم که خودش هست و خودش، باز هم برای خودش، برای شخص خودش، برای تنظیم افکار خودش، تنهایی هم که هست نیاز به این الفاظ و کلمات داره. در این مرحله هم احتیاج داره که این وسیع تره، چه در مقام افاده باشد چه در مقام افاده نباشد. کلن برای بیان این قسمت که چی جور در این مرحله احتیاج به الفاظ داره، مقدمه چیدن، تمهیدی ذکر کردن، برای اشیا چهار نحوه وجود تصویر کردن. ملاحظه فرمودید، وجود خارجی محل بحث ما نیست، وجود ذهنی الان محل بحث ما نیست، وجود کتبی اونم فعلا محل بحث ما نیست، وجود لفظی ما بحثمون در مباحث الفاظ، چه نیازی به الفاظ داریم، وجود لفظ. مطلب مقدمه تمام شد. میخوایم از این مقدمه ای که گفتیم نتیجه بگیریم. نتیجه این است که ما از اون مقدمه طولانی این رو دست آوردیم که بین الفاظ و معانی، بین هر لفظی به معنای خودش، معنای متناسبش که وضع الله اوستو ملفی، اما به نحو حقیقت اما به نحو مجاز، بین الفاظ و معانی یک پیوند بسیار قوی و مستحکمی در محیط ذهن انسان موجوده. یه ارتباط تنگاتنگی اینها با هم دارن به درجه ای که کأن لفظ هو معناست و معنا همون لفظ است. کأن متکلمی که الفاظ رو میگوید مستقیما معانی رو دارد القا میکند به مخاطبین، به شنوندگان، چون الفاظ که اصالت ندارن، موضوعیت ندارن، استقلال ندارن، اینا مرآتن، ابزارن، وسیلن برای رسوندن اون معانی به طرف. چون اینا رابطه هستن و وسیله هستن، کأن متکلم مستقیما خود اون معنا را و اون مافی ضمیرش رو به دیگری منتقل میکند، به درجه ای که اگر امکانش بود و قدرت داشت از الفاظ استفاده نمی کرد، از طریق اشراق مطالبشو می رسون، ولی امکانش نیست، چاره ای ندارد که از الفاظ استفاده بکنه و الا هدف معانیست. حالا که این رابطه قوی و تنگاتنگ روشن شد و درس قبل دیدیم به قدری رابطه قوی است که حسن معنا به لفظم سرایت میکنه، فلان لفظ میشه حسن چون دارای معنی حسنه، فلان لفظ میشه قبیح چون دارای معنای قبیح هست، حسن و قبح، زشتی و زیبایی، رکیک بودن و جمیل بودن معنا به الفاظ هم سرایت میکنه. این به خاطر اون نزدیکی اینها به همه، اون ارتباط قوی الفاظ و معانی با یکدیگره. حالا که اینها رو در بحث قبل دانستیم و این نتیجه رو گرفتیم، چیزاییست که همه ما با دقت بهش میرسیم، اینها تذکراته، یه چیزاییست که در ذهن آدم، در فطرت آدم اینها موجوده. منتها دقت، حالا که اینها رو دانستیم، مدعای ما اینه که آقای منطقی دانشمند که در مقام تعریفه، که در مقام استدلال است، ولو تنهای تنها باشه، در محیط ذهنش هم دارد افکارشو بررسی میکند، به معلومات جدید میخواد برسه، باز هم مستغنی از الفاظ نیست، باز هم به واسطه الفاظ به اون معانی میرسد. معنا مجردن و صرفن و لخت و عریان و بدون پوشش الفاظ باز هم در ذهن آدم نیست. در این مرحله هم نیاز دارد به الفاظ، منتها نه الفاظ زبانی، چون لفظ به معنای افکندنه که انسان با زبان چیزی رو میگه، بیرون میاندازه، القا میکنه، نه الفاظ خیالی، الفاظ ذهنی. همین لفظی رو که به زبان میارد، لفظ انسان، همین رو در محیط ذهنش معرف قرار میده. همون حیوان و ناطقی رو که در مقام تکلم به زبان میاره، همون رو در محیط ذهنش معرف قرار میده. الفاظ ذهنی، الفاظ خیالی و تصویری، نه الفاظ خارجی که به زبان بیاره. زبان حال است، زبان دل است، نه زبان قال، نه زبان سر. اونجا هم احتیاج به الفاظ داره. این مدعا، دلیل ما چیه؟ دلیل ما خیلی روشنه. وجدان. هر یک از ماها که اینجا نشستیم، قهرن در طول زندگیمون، نزدیک یا دور، مواردی پیش آمده است که راجع به امری فکر کردیم و به یه نتایجی هم رسیدیم. هر امری باشه، اون چیزهایی رو که تو ذهن خودمون بوده، فکر کردیم و نتیجه گرفتیم، اونها رو مورد دقت قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم. خواهیم دید که در همون مقام هم که تنها هستیم، هیچ کس هم نیست، هیچ کم از فکر ما جز ذات حق خبر نداره، در همون مرحله هم که تنها هستیم، این چنین نیست که این معنا و حقیقت لخت و عریان، مجرد و برهنه از هر گونه لفظی در ذهن ما حاضر بشه. جنسی را برداریم اول ذکر بکنیم، فصلی را آخر بیاریم و این را معرف قرار بدیم، صغرایی درست بکنیم و کبرایی، ولی الفاظ اصلا به کلی به کنار باشه، این اصلا امکانش هم نیست. ما انسان‌ها با همین الفاظ مانوسیم، با همین الفاظ سر و کار داریم، با همین الفاظ مطالب خودمون رو به یک دیگر میرسانیم. تو ذهنمون هم که فکر میکنیم هیچ کس هم نیست، این چنین نیست که اون حقیقت حیوانیت و ناطقیت را که در خارج برای انسان موجوده، خود اون حقیقت را لخت و عریان تو ذهن تصور بکنیم و انسان رو بشناسیم و اون حقیقت رو بشناسیم. بازم تو ذهن ما اگر دقت بکنیم، ذهن ما میگوید که انسان حیوانیت داره و ناطقیت داره. این کلمه حیوانون تو ذهن ما هست، بخوایم یا نخوایم. کلمه ناطقون تو ذهن ما هست، بخوایم یا نخواهیم. این است که ما در مقام فکر و اندیشه هم که تنها هستیم، چنین نیست که حقایق و معانی لخت و عریان به ذهن ما بیاد، هیچ لفظی ولو خیالی و تصوری در ذهن نباشد، الا ولابد این لفظ حیوان و ناطقون تو ذهن ما هست. منتها به مقام افاده که میرسد، همون رو به زبان هم میاریم، ابراز هم میکنیم. به این مقام که نرسه، فقط در ذهن ما میمونه و معرف انسانون میشه. پس این یه امر بدیهی است، یه امر وجدانی است، یه امریست که هر یکی از ما در وجدانمون، در فطرتمون، در ذهنمون بارها و بارها این رو داشته ایم، منتها دقت نکرده ایم. اگر دقت بکنیم میبینیم که خالی از الفاظ نیست، معانی صرفه نیستن که فقط معنا به ذهن ما بیاد. کن تشبیه بسیار زیبایی است، ایشون از شرح مطالع و از مرحوم حاجی سبزواری و از منطق اشارات و از دیگران دارن، اون این است که کنه آدم تنها هم که نشسته، حدیث نفس می کند، یوناجی نفسه، با خود مناجات می کند، کنه خودش رو طرف خطاب قرار داده و با خودش داره حرف می زنه، ولی این حرف ظاهری دیگه نیست، حرف دل است، حرف باطن، زبان حال است. اون چنان که کنه مخاطب خارجی داره با او حرف میزند، تنها هم که نشسته است میاندیشد، خودش مخاطبه، خودش هست، برای خودش، قناعت نفس خودش، در ذهن خودش الفاظی رو میاره و این الفاظ قوالب اون معانی هستند. به قول امیرالمؤمنین، الالفاظ قوالب المعانی، اینا قالب های معنا هستند. در ذهن ما هم این قالب هست، ولی قالب ذهنی و قالب خیالی هست، قالب ظاهری و مادی دیگه نیست. بنابراین در همه عوالم ما مستغنی از الفاظ نیستیم. حالا گاهی به زبان میاد، این سه مرحله پیدا میکنه: معنای مجرد تصویر شده، در ذهن برای او الفاظی درست کردیم، معرف معرف ساختیم، تصدیق صغرا کبرا نتیجه گرفتیم، و بعد به زبان هم میاریم اندل بحث و گفتگو. گاهی هم نه، همچین مقامی نیست، به زبان هم نمیاریم. حالا گاهی به کتابت میاریم، گاهی به کتابت هم نمیاریم، فقط تو محیط ذهن ماست. علاهازا تنها هم که هستیم، فکر میکنیم، میاندیشیم، به معلومات میرسیم، باز مستغنی از الفاظ نیست. لذا لازم است در همون مرحله هم الفاظ رو بشناسیم، حدود رو تشخیص بدیم. احیانا تو محیط ذهن ما یه لفظی رو به کار نبریم که مشترک لفظی باشه، بعدن برای ما مشکل درست بکنه، ایجاد بکنه. لفظی رو به کار نگیریم تو ذهنمون که حالا منقول شده، قبلا معنایش این بوده، حالا معنای جدید پیدا کرده و ما توجه نداشتیم. باید بشناسیم این منقول هست یا منقول نیست. لفظی رو به کار نبریم که مجاز هست، در این معنا مجازن استعمال میشه. لفظی رو به کار بگیریم که حقیقته، یا احیانا اگر مجاز هست قرینه شو در ذهنمون داشته باشیم، بدونیم، تشخیص بدیم، تا دچار خطا و اشتباه نشیم. الفاظ این حالات رو دارن، احیانا ممکنه لفظی رو جای لفظ دیگه آدم به کار بگیره. کلمه فطرت معناش چیه؟ ممکن است خیلی در معنای این کلمه دچار اشتباه بشن، باید یه معنای صحیح براش بیاریم. اون معنای صحیح رو با یه الفاظی ازش شکایت میکنیم. الفاظ باید الفاظ درستی باشن که این معنا رو برسانن، اشتباهی لفظ دیگر جای این لفظ نیاریم. کلمه ای که منقول هست معنای دیگه ای داشته، حالا معنای جدید داره، اینها رو باید تشخیص بدیم، چه در مقام تصورات و چه در مقام تصدیقات. پس باز هم ما نیاز داریم برای تنظیم افکارمون، برای تصحیح افکارمون در محیط ذهنمون هم الفاظ، این مباحث الفاظ رو بدونیم، تشخیص بدیم، تا در همون مرحله هم اون الفاظی که تو ذهن میاریم بدلاً عن المعانی و معنا لخت و عریان نیست، خالی از این لباس نیست، اون الفاظ ذهنی هم خالی از اشکال و ایراد باشن و به نتیجه درست ما رو برسانن. این اجمالاً وجه الحاج الى مباحث الفاظ. حالا که این معنا روشن شد، وارد مباحث الفاظ میشیم و قبل از هر مطلبی مبحث دلالت برای ما سبز میشه سر راه ما. این هم در حقیقت پیش درآمدی است بر مباحث الفاظ، مبحث دلالت. چرا این اول مطرح شده مبحث دلالت؟ چرا؟ برای این که ما گفتیم الفاظ مدار افاده و استفاده معانی و مقاصد است. افاده لفظ معنا را به چه وسیله است؟ به وسیله دلالت. دلالت وضعیه، واضح این لفظ را برای این معنا وضع کرده، ما هم این معنا رو میدونیم، علم به وضع داریم، باهاش معنوس هستیم. پس افاده الفاظ معانی را به توسط دلالت هست که این لفظ بر این معنا دلالت داره، پس مخاطب میتوند از این لفظ این معنا رو بگیره به واسطه. حالا که به واسطه دلالت شد، پس باید ابتدا خود دلالت رو بررسی بکنیم. الدلالت ماهیه؟ حقیقت دلالت چیه؟ الدلالت کمهیه؟ چند قسمه؟ ایل اقسام مورد بحث ماست؟ کدوم قسم از اقسام دلالت در مباحث الفاظ مورد بحث؟ اما سوال اول، الدلالت ماهیه؟ حقیقت دلالت چیه؟ ایشون ابتدا یک مثالی میزنن برای روشن کردن ماهیت دلالت، سپس یک کبرای کلی بیان میکنن و سپس تعریف دلالت رو در یک جمله عرضه میکنن. اما مثال، فرض بفرمایید، مثال رو در اصول فقه هم داشتن، اینجا هم دارن. فرض بفرمایید که جناب عالی در منزل نشستید، ناگهان صدای درب منزل، زنگ منزل به صدا در میاد. از این شنیدن زنگ ذهن شما به چی منتقل میشه؟ به این که یک شخصی، یه انسانی پشت در هست، دم درب منزل هست که با شما، با صاحب منزل، با اهل منزل کاری داره، حاجتی داره، به منظوری اینجا آمده. این در اینجا شما از شنیدن صدای زنگ در و کوفتن در منتقل شدید به اینکه شخصی پشت در هست. حالا بفرمایید که این صدا یکشف و کاشف است از وجود شخصی پشت در که یه حقیقتی رو برای ما کشف میکنه، یا بفرمایید که این صدا یدل بر وجود شخصی، دلالت و کشف هر دو یکیست، دو لفظند و یک معنا دارن. دلالت همون کشفه، همون حکایت هست، کشف هم همون دلالت هست و همون، اینا همشون یه معنا دارن. خب در این مثال ما الان سه چیز داریم، یکی دال است، دلالت کننده، کاشف، اون همین صدای زنگ داره، یکی مدلول است، دلالت شده، منکشف، اون همون شخصی است که پشت دره. این صدا یک شف از وجود این آدم. یکی هم دلالته، عنوان دلالت، عنوان کشف. دلالت عبارت است از اینکه اون صدای زنگ یک صفتی داره، یک ویژگی دارد که ما از شنیدن اون صدا به وجود یک شخص منتقل میشیم، ولی از رعد و برق آسمان که به وجود شخصی منتقل نمیشیم، از فریاد یک بچه تو کوچه که به وجود کسی منتقل نمیشیم، از صدای بوق ماشین که آدم به وجود شخصی پشت در منزل. این ترقه، این زنگ، این صدای مخصوص دارای ویژگی است که دارای صفتی است که ما رو منتقل میکند به وجود شخص. این ویژگی و صفت اسمش دلالته، این حالت و خصوصیت نامش دلالت. خب این یه مثال. کبرای کلی این است که هر کجا، این یه نمونه بود، هر کجا که شما اذا علمتم بشیء، اگه به یه چیزی آگاه شدید، از علم به او، از آگاهی به او، ذهنتون به شیء دیگری منتقل میشه، به چیز دیگری علم پیدا میکنید، اون اسمش دلالته. اون شیء اول را که دال، شما اول بهش آگاه شدید، اسمشو میگذارن دال، کاشف، صدای زنگ در باشد یا صدای امر دیگه یا هر عامل دیگه، رد پا باشد که یدل علی وجود یه شخصی از اینجا گذشته، بعره باشد، پشکل شتر باشد که یدل علی بعیری از اینجا عبور کرده، فرقی نداره، هر چیزی که باشد. اون شیء اول که اول بهش عالم شدید اسمش دالت، کاشفه. این شیء ثانی که بعدن به واسطه اون اولی به این عالم شدید اسمش مدلول، منکشفه. اون ویژگی و صفتی که شیء اول داشت که شما از دیدن او، از شنیدن او، از علم به او، به انسانی علم پیدا کردید، اون صفت اسمش هست دلالت. که این صفت شما فرض بفرمایید که از رد پای یک پرنده به وجود یک انسان پی نمیبرید که انسانی از اینجا بود، نه، رد پای انسان، رد پای موجود زنده انسان، یا رد پای یک شیر شما رو میرساند که شیری از اینجا از روی این برف ها عبور کرده، و الا رد پای یک گنجش که آدم رو به شیر منتقل نمی کنه. اون ویژگی که در این شیء اول هست که ما از دیدن او به دومی منتقل میشیم، اون ویژگی اسمش دلالته، کشفه، که این کشف میکند به خاطر این صفتی که داره، ویژگی که داره. این هم قانون کلی دیگه، معنی دلالت روشنه، روشنه. الدلاله اول کشف هیه، عبارت هست از این که کون و شیء به حالتن که یلزم از علم به او، علم به شیء دیگر، از علم به او انتقال ذهن ما به شیء دیگر. این حالتن، این ویژگی، به حیث، به حالتن، این اسمش دلالته. خصوصیتی در این صدای زنگ هست، خصوصیتی در اون رد پای انسان هست، خصوصیتی در اون صدای بوق ماشین هست که آدم رو به مدلولهای متناسب با خودشون میرسانه و به مدلول دیگر انسان رو منتقل نمی کنه. نام این ویژگی و این حالت و خصوصیت اسمش هست دلالت. کون و شیء به حالتن که یلزم از علم به او، علم به شیء دیگر. حالا مثالهای متعددی داره، یکی دو مثال تا حالا گفتیم. این معنای دلالت یا معنی کشف، یک شفا انسان به واسطه علم به این به شیء دیگر علم پیدا میکنه، یک کاشف. و اما اقسام و دلاله، الدلالت و کمهیه، اقسام دلالت رو با یه مقدمه چینی کوتاه اینشون در اینجا ذکر میکنن. اون مقدمه چینی اینه: لا شک در این که عالم عالم اسباب و مسبباته، عالم عالم علتها و معلولهاست. هر چیزی در عالم سببی داره، علتی داره، هر مسببی از سبب خاصی پیدا می‌کنه، این جای شک نیست. و بین علت و معلول هم سنخیت هست، تناسب هست، هر شیعی از هر شیع دیگر که صادر نمیشه. اگر سنخیت نبود یلزم صدور کل شیء من کل شیء، صدور حرارت از مثلا فلان عامل برودت، دیگه سنخیت که نیست، یلزم آتش هم سرما آفرین باشه، یلزم زمستان هم گرما آفرین باشه. اگر سنخیت نبود باید اینجور بلبشو باشه. قطعا عالم عالم اسباب و مسبباته، سنخیت هم بین سبب و مسبب لازمه، این شکی نیست. از جمله حوادث عالم و اموری که احتیاج به سبب داره، انتقال ذهن من و شماست از شیء به شیء دیگر. چطور شد که ما از دیدن دود به آتش منتقل شدیم؟ از دیدن نهار به طلوع شمس منتقل شدیم؟ از شنیدن لفظ به وجود لافظ و متکلم منتقل شدیم؟ این انتقال ذهن ان شیئن الی شیئن هم احتیاج به سبب داره. ما سبب؟ علت چیه؟ چرا ما منتقل شدیم از این شیء معین به اون شیء معین؟ چرا به شیء دیگر منتقل؟ علت اصلی عبارت هست از یک علاقه و پیوندی که بین این دو شیء وجود دارن، که بین این اولی با این دومی این پیوند هست، ولی بین این الف با ب این پیوند رو دارن، ولی الف با جیم این پیوند را ندارن. علت این انتقال اون پیوند و اون علاقه است. علت این علاقه چیه؟ این پیوندی که در ذهن ما دارن چیه؟ علت این علاقه هم وجود ملازمه است که در خارج و در واقع بین این دو شی وجود داره. ذهن ما اون ملازمه را و اون ارتباط را درک کرده، لذا از علم به این شی به لازم پی میبرد به وجود ملزوم، از ملزوم پی میبرد به وجود لازم. علت اصلی اون ملازمه واقعیه است که بین این دو شی در واقع و نفس الامر وجود دارد. اونگاه اون ملازمه از سه حال خارج نیست و به این لحاظ سه قسم دلالت پیدا میشه. اون ملازمه بین دو شی در خارج گاهی یک ملازمه عقلیه و ذاتیه است به حکم عقله که ویژگیش رو خواهیم گفت، گاهی یک ملازمه طبیعیه است به مقتضای طبع انسانه، و گاهی یک ملازمه وضعیه و جعلیه است، اعتباری است، قراردادی است، سه نوع بیشتر نیست. به خاطر این سه قسم ما سه نوع دلالت درست میکنیم: دلالت عقلیه، دلالت طبعیه، دلالت وضعیه. دلالات از این سه حال ابتداءً بیرون نیست، اما دلالت عقلیه اونجاییست که بین الدال و المدلول ملازمه عقلیه وجود داشته باشد، به حکم عقل اینها لازم ملزوم باشند، این اثر اون باشه، این معلول اون باشد. اگر بین این دوتا ملازمه عقلیه شد و به حکم عقل شد، البته از علم به اثر، علم به مؤثر هم پیدا میکنیم، از اثر پی به مؤثر میبریم، این به حکم عقله. اثر بین طلوع شمس و وجود نهار عقلا ملازم است. طلوع شمس علتون، وجود نهاره معلول، اینا تلازم دارن. چشم باز کردید دیدید که روز روشن شده، دیدید که هوا کاملا روشنه، شعاع شمس هم در دیوار احیانا دیده میشه، ولی خود جرم شمس رو شما نمیبینید، تو اتاقید، پشت دیوارید، خود جرم رو نمیبینید، ولی از اثر به مؤثر میرسید، یقین میکنید که شمس طالع شده، جرم شمس از پشت افق، از پشت کوه در آمده، و الا این آثارش و این روشنایی برای ما نبود. معلول از علت تخلف نداره، اگر معلول هست حتما علتش هم هست، و بالعکس از علت تامه به معلول میرسیم، از معلول هم به وجود علت تامه میرسیم. شما ملاحظه میکنید که از پشت بام منزل مثلا مشهدی حسین دود بلنده، یقین میکنید که در این منزل آتشی روشن شده است. این دود اثر شما رو به اون مؤثر میرساند. شما از پشت دیوار همینجوری که نشستید صدایی شنیدید که یک کسی گفت زید، یک کسی گفت دیز، مغلوب زیده، کلام محملم به کار بود، معنی دارم نیست، ولی شما به حکم عقلتون یقین میکنید که یه لافظی و یه متکلم مایی ولو نشناسید که پشت این دیوار هست. از این صدا اثره، این تلفظ اثر از پی به وجود اون مؤثر میبرید. اینا همش ملازمه عقلیه است. از علم به این آثار، علم به اون مؤثرها پیدا کردید. این آثار دال است و اون مؤثرها مدلول است. این یک شفا از وجود اون علت و ویژگی دلالت عقلیه این است که لا یتخلف، تخلف بردار نیست، ماده نقض نداره. که یه موردی پیدا بکنیم که اینجا اثر باشه ولی کاشف از مؤثر نباشه، امکان ندارد. بلا یختلف، اختلاف هم ندارد که یک انسان از دیدن دود به وجود آب منتقل بشه، یک انسان از دیدن دود به وجود آتش منتقل بشه، این چنین نیست. اموری است که اختلاف نداره، به اختلاف اشخاص، به اختلاف سلیقه ها، به اختلاف طبایع، بلکه به حکم عقل فطریست همگان این رو به طور مساوی ادراک. لا یتخلف، ماده نقض ندارد، ولا یختلف، به اختلاف افراد عمومیست، همگانیست. احکام عقلیه، قضایای عقلیه یک سلسله قضایای کلیه است. این یک. قسم دوم دلالت طبعیه است. دلالت طبعیان است که بین دو شی، بین دال و مدلول، یک نوع ملازمه طبیعیه وجود داشته باشد. به مقتضای طبع انسان، به مقتضای طبیعت انسان، حالا میگیم فرقش با عقل چیه، به مقتضای طبع انسان این ملازمه وجود داره، وگرنه به مقتضای عقل نیست. طبیعت آدم این رو اقتضا میکند، مزاج آدم این رو اقتضا میکند، نه اینکه عقلی باشه. دلالت طبیعی است. مثلا فرض بفرمایید که آدم ها به طور طبیعی اینجوری هستن که وقتی یه درد سنگینی داره، پاش مثلا شکستگی پیدا کرده، احیانا درد سنگینی دارد، قابل تحمل نیست، آخ هم میگوید. از این شنیدن صدای آخ و واخ ما پی میبریم که این آقا یه بیماری داره، یه درد کشنده ای دارد که دادش بلند شده، آخ و واخ میگه. این طبیعیه، مزاج آدمه، وگرنه این چنین نیست که قابل تخلف نباشه. نه، ممکن است یک آدم رو هرچه هم کتکش میزنن، هرچه هم اذیتش میکنن، هرچه هم شکنجهش میکنن، حسرت یک آخ را هم به دل دشمن میگذاره، نمیگه آخ، درد میکشه ولی آخ نمیگه. این چنین نیست که همه جا ملازمه باشه. طبیعی که شد تخلف بردار، ممکنه یک جا نباشه. اختلاف هم داره، ممکنه این آقا در اینجا عادت نیست که آخ و واخ میگه، اون یکی در یه جای دیگر زمین عادت نیست یه کلمه دیگر رو به کار میبره، مثلا می جای آخ و واخ یه چیزی دیگه. اختلاف بردار به اختلاف طبایع سلیقه ها هست. در مقامی که آدم غم و اندوهی به دلش نشسته، از گذشته هایش حسرتی به دل دارد، آه سردی میکشد، افسوس که جوانی رو از دست دادیم، افسوس که در انتخاب فلان شغل دقت نکردیم، افسوس که در انتخاب همسر دقت نکردیم، افسوس که با فلانی رفیق شدیم، افسوس، آه میکشه. این آه دلیل است، دال است، یک شفن وجود مدلول، اون حزن و حسرتی که این آدم در دلش داره. حالا یک کسی ممکن است آهی بکشد، یک کسی هم ممکن است نه، اصلا آه هم نکشد، یا در مقام حسرت به جای آه کلمه دیگری مثلا به کار بگیره، آخ بگوید اینجا مثلا. انسانی که فرض بفرمایید که به سطوح آمده، از دست بچه شیطانی که داره به سطوح آمده، عرصه برش تنگ شده، از دست والدین پیری که در خدمت اونهاست، حالا احیانا 10 سال 20 سال اینا رو تر و خوش کرده، یادش رفته که اونام یه زمانی این رو تر و خوش کردن، حالا به سطوع آمده، در مقام اظهار اف میگوید. اف گفتن در این مقام هست، طبیعت انسان اینجوریه، وقتی از امری به سطوع آمد این رو میگه. حالا این چنین نیست که تخلف نداشته باشی، یک کسی هم ممکنه هرچند بهش فشار میاد تحمل بکند اف نگه، یک کسی هم ممکنه نازک نارنجی باشد از هر موی سرش هم درد میکنه اف بگه، آخ بگه، واخ بگه، آه بکشه. اینا افرادن دیگه. این وقتی طبعی شد یتخلف، به اختلاف افراد یختلف. انسان ها در مقام فکر مرام های متعددی دارن. یک کسی تسبیح میچرخونه، ضمن این که فکر میکنه یا حرف میزنه تون تون تسبیح میگرد، عادتش اینه، طبعی. یک کسی در مقام فکر مرتب یه گوشه از محاسنش رو میگیره تو دهنش میگذاره، هی میجوه، هی اینا رو گلوله میکنه، عادتش اینجوریه. یک کسی مثلا تفرقه اصابع میکند، حالت یه حالت خاصی که پیدا میکند، این بندهای انگشت رو میشکنه صدا میده، اینا حالات. یک کسی در مقام فکر مثلا دستش رو به این قسمت میگذاره بالای ابرو و کنار گوش، هی مرتب فکر میکنه. یک کسی دستش رو به پیشانیش میگذاره، اینا دیگه طبیعت ها به اختلاف طبعی فرق داره. یک کسی هم آرام نمیخواد در فکر کردن هی این بر بره اون بر بره، آرام مثل کوی بابقار نشسته فکر میکنه مطلب در میاره. یک کسی هم نه، یه مطلبی که میخواد برسه جنب جوش داره، میبینید مثلا اینجا بوده هی فکر کرده رفته تا اونجا ولی خودش هم متوجه نیست. یا در مقام حرف زدن بعضی این حالت رو دارن، دور مجلس میچرخن میگردن، هر کسی یه مرامی داره. یا اینا دیگه طبیعت ها فرق داره، دلالت اینجور دلالت ها، این حالت علامت معین یا دلو که این فکر میکنه، اون علامت معین یا دلو که این آدم خسته شده خمیازه میکشه، اون دلالت میکنه که این مریضی داره درد داره. ولی این چنین نیست که همگانی باشد، تخلف نداشته باشد، به اختلاف افراد فرق داره، شه دلالت طبیعی مزاجی. دلالت وضعی هم داریم، اون این است که ملازمه بین شیئین، یعنی بین دال و المدلول، یه ملازمه وضعی قراردادی اعتباری، نه طبیعی است که مال مزاج باشه، نه عقلی است که مال عقل باشه، قراردادی تابع اعتبار معتبرند. مثل الفاظی که من و شما به کار میبریم، دلالت اینا بر معانیشون وضعیه دیگه، اعتباری است. کلماتی که من و شما می نویسیم، این خطوط که اینجوری اشکال هندسی هم داره، نون اینجوری باشه، جیم اونجوری باشه، به اونجوری باشه، این خطوط دال بر معناست، اینا وضعیه، دلالت قرار دادی. رموزی که در کتابها در علوم مختلف هست، در علم منطق رموزی به کار رفته میشه، در علم ریاضیات ها کذا، در صنایع مختلف، در فن مخابرات، در فن چی فن چی، هر فنی و هر رشته برای خودش رمزی داره، رموزی دارد. دو نفر هم ممکنه بینشون رمزی باشد که در یه جلسه نشستن چشمشون به هم میفته خندشون میگیره، اون رمز یادشون میاد. گوینده یه حرفی میزند که اینا با هم رمزی دارن، این حرف رو که میشنوند خندشون میگیره، چون قبلا یه تداعی معانی براشون میشه. عاشق و معشوق رمزی دارن که دیگران این رمزها را ندارن. میان عاشق و معشوق رمزی است، چه داند اون که اشتر میچراند. بین المحبین سرون لیسه یفشیه قولون ولا قلمون للخلق یحکیه. حروف مقطعه قرآن اسرار بین خدا و پیامبرش هست، دیگران از این اسرار آگاه نیستن الا به مقداری که خود اونها از این اسرار پرده برداشتن. عرفا بین خودشون اسراری دارن، حروف ابجد رموزی داره، حروف الف با رموزی داره. عرفا میگن الف اشاره به ذات اقدس الهی است، رمز ذات اقدس، ب رمز عقل اول هست در اصطلاح اونها، سین رمز انسان کامل هست. خب این رموز رو باید آدم به زبان اونها آشنا بشه، قراردادی اونها اینجور اعتبار کردن، بی مناسبت هم نیست اعتبارشون، باید اونها رو آدم بدونه تا به اینها برسه. این سری موارد عموما دلالتشون دلالت وضعی و قراردادی. حالا دلالت عقلی روشن شد، اجمالا طبعی روشن شد، وضعی هم روشن شد. بحث ما در مباحث الفاظ راجع به دلالت وضعی خواهد بود تا برسیم. النتیجه لقد سمعت این بیان متول و مفصل را در تمهیدون دو سه صفحه طول کشید و غرض اونا از این بیان متول این نبود که شما رو خسته بکنیم، غرض ما این بود که نفع همه از این بیان متول وجود لفظی را این رو بشناسیم که باهاش سر و کار داریم. فقط فهم ناخوشبختانه این که لفظ و معنا ارتباط تنگاتنگی دارن لعجل قوت الارتباط و پیوند بین اینها کشیع الواحد هستن که انه یکی هستن، لفظ همون معناست، معنی هم همون لفظ. فیضا احذرت لفظه به نطق، شما یه متکلم لفظ را به نطق و گفتار احضار کردید و گفتید، فکر انما احذرت المعنا به نفسه، گویا مستقیم خود معنا رو القا کردید به مخاطب و احضار کردید. و من هنا از این رابطه تنگاتنگ نفهم مدعای خودمون رو ثابت میکنیم که انسان تنها هم باشد مستغنی از الفاظ نیست. نفهم که کیفه یو اثر رو این ارتباط قوی علا تفکیر الانسان بین خودش و بین نفسهی که یوناجی نفسه ولو هیچ کم در اونجا نیست. علا ترا دلیلمون وجدان است، مراجعه بکنید به افکاری که خودتون داشتید، به اندیشه‌هایی که خودتون داشتید. علا ترا مشاهده نمی کنید شما عاقلین متفکرین نفسکن نمی بینید نفس خودتون را، ذهن خودتون را، روح خودتون را؟ اندما توغزه رو در این نفس احضار می کنید شما، ایم انن کان فی ذهنک، هر معنایی را که در ذهن شما بوده حالا احضارش می کنید، می خواهید تعریف براش درست بکنید، از انبار در می آرید، لابد ان توغزه را با این معنا لفظ اون معنا را هم ایزن، یعنی اون معنا لخت و اوریان تو ذهن شما نمیاد، در قالب لفظ ذهنی است، در قالب الفاظ ذهنی است. بل اکثر من ذلک، بالاتر از این تکون، و بیشتر موارد اینجوریه، تکون و انتقالات و که ذهنیه، نقل و انتقالات ذهنی، لفظ زمین هم نیست، من معنای الی معنای دیگر، از حقیقتی به حقیقت دیگر، معمولا اینجوریست که به توسط احضار شماست مر الفاظ این معانی رو در ذهن، تا الفاظ نیاد معنا هم به ذهن نمیاد، با این شما دنبال معنا هستید ولی معنا از لفظ جدا نیست. فنا نجد، و ما وجدان میکنیم میابیم این معنا را که شنچنین از لا ینفک و غالبا تفکیر و نافی ای امرن کان ان تحیل الالفاظ، خیالی، لفظ خیالی و تصور الالفاظ در ذهنمون، که انما تشبیه جالبیست ولو تنهاییم ولی گویا داریم با خودمون حرف میزنیم، که انما نتحدث، و بعضی از آدم هم که اصلا واقعا با خودشون حرف میزنن، متفکرم هست داره فکر میکنه ولی بی اختیار همین حرف رو با زبانش هم میگه، به هی نتیجه میگیره، اینجوریه، حالات فرق داره، که انما نتحدث و گفتگو میکنیم الی نفوسنا، حدیث نفس و نوناجی ها، راز دل گفتن با نفس هست، این سخن دل از زبان حال است، با الفاظی که نتخیل و در ذهنمون نفس رو مخاطب کرده با او داریم حرف میزنیم. فنرتب و الفاظ را حیوان، ناطق، چی به چی در اذهان نام، و علا طبق این الفاظ نرتب و معانی را و حقایق را و تفصیلات و خصوصیات این معانی را، و ما بل امتیاز اینها را از معانی دیگر، کما لونت لو کن نانت کلم ما غیرنا، اینن مثل این که با دیگری حرف میزدیم. اونجایی که با دیگری حرف میزنیم سه مرحله داره، معنا تو ذهن ما آمده، لفظ خیالی هم داشته، حالا به زبانم آمده، اونجایی که با دیگری حرف نمیزنیم همون دو مرحله اولیست. قال الحکیم العظیم الشیخ طوسی قدس سره القدوسی فی شرح الاشارات، در بخش منطق جلد اول اشارات صفحه 22 اشارات مرحوم ابن سینا، اونجا اینجور فرموده، صفحه 22 اشارات، الانتقالات الذهنیه، نقل و انتقالات ذهنیه از مطلبی به مطلبی، قد تکونو به الفاظ ذهنیه، لفظ ذهنی، یعنی بازم تو ذهنم الفاظ واسطه هست. نزالک، این که گای به الفاظ هست، لرسوخ العلاقت المذکوره، به خاطر رسوخ و نفوذ و ریشه داشتن اون علاقه مذکوره. کدوم علاقه مذکور؟ یوشیرو، در اون مزفر میگن یوشیر و خواجه طوسی، از این کلام الی علاقه لفظ به معنا که در کتابش ذکر کرده، فل اذهان، رسوخ این علاقه در ذهن. خب اگر نیازمنده، فاذا اخطأ المفکر، در الفاظ ذهنیه به جای حیوان و ناطق حیوان و مثلا مفترس گفته اشتباهن یا چیزی دیگری گفته. او تغییرت علا این انسان احوال اون الفاظ ذهنیه، حالا لفظ دیگه منقول شده، معنای دیگه ای داره، حقیقت و مجاز امثال و ذالک مشترک لفظیه و اثر و ذالک، این خطا در الفاظ علا افکارش هم تأثیر میگذاره و انتقالات ذهنیش رو هم زیر سوال میبره لسبب المتقدم، یعنی همون علاقه و ارتباط قوی و تنگاتنگ. فمن از ضروری، از مسلمات و ضروریات هست برای ترتیب افکار صحیحه لازم و ضروری است لطالب العلم علوم ان یحسن، نیکو بداند معرفت و شناخت احوال الفاظ را من وجهت عامه او من جهت عامه، هر دو یه معنا دارد، چون منطق مال قوم خاص نیست، الفاظ گروه خاص هم مطرح نیست، الفاظی که در همه لغات هست کلی و جزئی همه جا هست، متواتی و مشکک همه جا هست، مشترک لفظی و معنوی همه جا هست، حقیقت و مجاز و تشبیه و استعاره در همه لغات و زبان ها هست. مکانم نسخه شما چی داره؟ الزامن داره؟ لزامن مستر باب مفاعله است، یعنی لازمه، الزامن هم باشه درسته ولی لزامن انسبه. مکان لزامن علل منطقی، لازم است بر شخص منطقی ان یبحث عنها، از این الفاظ احوال الفاظ مقدمتا لعلم منطق و الا اینا هدف اصلی نیست، و استعانتا به این الفاظ علا تنظیم و انسجام افکار خودش، اون افکار صحیحه و منطقی که میخواد داشته باشه. الدلاله، تعریف و دلاله، قبل از مباحث الفاظ باز دلالت مطرح است، چون الفاظ که مدار افاده و استفاده هن به واسطه دلالتشونه، باید ببینیم دلالت چی. تعریف و دلاله، اولین سوال نیست که دلالت و ماهیه. اذا سمعت جناب عالی در منزل ترقت بابک، صدای کوفتن درب منزل رو، ینتقل و ذهن و کلا شک، تردیدی در این انتقال نیست، ینتقل و الان شخصا علالباب، انسانی دم در هست پشت درب منزل است که یدعوک، شما رو میطلبه، شما رو میخواند، کارتون داره. و لیس ذالک، این انتقال ذهن، الا لان هذه ترقه، این صدای کوفتن و زنگ در، کشفت، کشف میکند، حکایتگره ان وجود یک شخصی که یدعو که شما رو میخواند، با شما کاری دارد. و انشعته، به جای کشفت قلت، اینجور بگو، انها این ترقه دلت علا وجوده، دلالت همون کشفه، همون حکایت. اذن با این بیان ترقت الباب دالون، سه چیز، وجود و شخص دایی و کاردارنده و خواننده شما مدلولون، این از این دور رسیدیم، و هاز صفت اللتی، این ویژگی که در این زنگ در بود که از شنیدن این به وجود آدم منتقل شدیم، نه به شخص شیء دیگر، از شنیدن صدای دیگه به این منتقل نمیشیم، خصوص این صدا این، و به خصوص آدمی پشت در، نه به شیء دیگر، این صفتی که در این مورد هست، اللتی حصلت به ترقم، این ویژگی که درش هست، اسم این صفت رو دلالت میذارن که این کشف کرد، این ویژگی رو اگر نداشت کاشف هم نبود، نام اون خصوصیت اسمش هست دلالت و کشف. و ها کذا، این یه مثال بود، از همین قبیل از کل شیئن، هر چیزی، حالا این صدای زنگ در بود، شما رد پا رو حساب بکنید، ساختمان رو بر بالای قله حساب بکنید، امثال زاله، کل شیئن اذا علمت به وجود اون شی، فینتقل ذهنو که از این علم به وجود این شی الى وجود شیئن آخر، هر چیزی که اینجور باشد، مسمی اون شی اول رو دال، اون اثر، و شی آخر رو مدلول، این مؤثر و ملزوم، و این صفت و ویژگی که حصلت اون شی اول که ما رو به شی ثانی رسون، اسمش هست دلالت. فیتزو من ذالک، از این بیانات ما تعریف دلالت، این که دلالت هی کون و شی، هرچی ترقه باشد، اثر باشد، هرچی به حالتین دارای خصوصیت و ویژگی، به حیثیتی که اذا علمت به وجود اون شی، انتقل ذهنک الى وجود شی این آخر. اقسام الدلاله، لا شک در این که انتقال ذهن من شی این الى شی این لا یکون بلا سبب، عالم عالم اسباب و مسبباته، از جمله اموری که سبب میخواد همین است که ذهن من چرا از این شی به این منتقل شد، چرا به شی دیگر منتقل نشد، چرا از شی دیگر به این شی منتقل نشد، چه ویژگی است بین این و آن، این دود و آتش، چرا از دود به آتش رسیدیم نه به آب، چرا رابطه ایست بین دود و آتش،
لا شک در این که انتقال ذهن شما از شیء به شیء دیگر لا یکونو بلا سبب علت دار و لیس این سبب الا رسوخ و استحکام و ریشه دار بودن علاقه و ارتباط بین شیئین در ذهن، که بین دود و آتش در ذهن شما یه پیوندی ناگسستنی هست. خود این پیوند از کجا تو ذهن شما آمده؟ این علاقه ذهنیه، این هم سبب داره، علت داره، و سبب این علاقه به ارتباط ذهنی علم شماست به ملازمه بین این دو شی در خارج از ذهن، که در خارج آتش علت است، دود معلولشه، ملازمه اینجوری دارن. پس اگر دود هست حتما آتش هم هست. این ملازمه واقعی شما رو به این نتیجه میرسه. اون قابل اختلاف این ملازمه خارجی بین شیئین من کون ملازمه فی بعض موارد ذاتیتن، یعنی به حکم العقل است، وضعی و قراردادی نیست، او طبیعتاً به حکم مزاج و طبع انسان است، تابع طبیعت، او به وضع واضع به جعل جائل شد سن و ملازمه. به این لحاظ قسم و منطقیین دلالت رو الى اقسام ثلاثه، عقلیت و طبیعیت و وضعیه. طبیعیه نیست، طبیعیه مناسبه. قسم اول از دلالت العقلیه، بهیه فیما اذا کان بین الدال والمدلول ملازمتون ذاتیه و عقلیه فی وجود خارجیشون، چون علت معلولن، سبب مسببن، سبب و مسبب ملازمه عقلی دارن، از هم جدا بشو نیستن، مثل اثر و مؤثر. و ویژگی این ملازمه این است، گفتیم لا یتخلف، تخلف بر ندارد، بر نمی دارد که یک جای این چنین نباشه، ماده نقض نداره، ولا یختلف، به اختلاف افرادم فرق نداره، همه جای دنیا از دود به آتش منتقل میشن دیگه، نه به چیز دیگه. فیضا علم الانسان مثلا این که روشنایی سبا صبح اثر طلوع قرص شمس است و اون جرم شمس است، و بعد این ملازمه رو درک کرد، ملازمه است بین طلوع شمس و روشنایی و وجود نهار و روشنایی عالم، و رعا بعدم چشم باز کرد از رخت خواب بیدار شد، رعا اون روشنایی را علال جداری که در مقابلش از بر دیوار، ینتقل و ذهنو بدون شک الى طلوع شمس که معلتش هست قطعا، که ملزومش هست قطعا، فیکون و زو و صبح اون روشنایی صبح و نور دالن على شمس که ملزومشه، یک دلالت عقلی هم هست، چون این معلوله و اون علت معلول هر کجا بود یک شفن وجوده علت، چون تخلف بر نمیده. و مثل این مورد هست اذا سمعنا صوت متکلمن من ورای جدار که گفت زید یا دیز یا هرچه، فعلمنا، یقین میکنیم به وجود متکلمن ما، این صوت لازمه، اثر ما رو به اون مؤثر میرساند. دوم دلالت طبیعیه، و هیه فیما اذا کانت ملازمه بین شیئین، ملازمه طبیعیه تابع طبع انسان هست، یعنی اون ملازمه ای که اقتضا دارد او را طبع انسان و مزاج انسان که به اختلاف امزجه و طبایه مختلف میشه. نقد یتخلف، و این ملازمه گاهی تخلف برمی داره که آدم درد دارد ولی آخ هم نمیگوید، یتخلف. و یختلف، و به اختلاف طباع مردم، طبیعت های انسان ها، یکی آخ میگد، یکی هیچ حرکت دیگه نشون میده، به خود میپیچد، یکی مثلا اندلفه که دستش رو پیشانش میگذارد، یکی کار دیگه انجام میده، فرق داره. لا کل اثر به نسبه الا مؤثر، اون اولی که ویژگیش این بود که لا یتخلف، هیچ کجا ماده نقض نداره، یک مورد هم، ولا یختلف، به اختلاف افراد و اشخاص. و امثلت و دلالت طبیعی کثیرتون، فمنها اقتضا کردن طبع بعضی از انسانها ان یقول آخ اندلحس بالعلم، درد با شکسته مریضی داره، آخ آه گفتن اند توجه و حسرت و افسوس بر گذشته ها، اوف گفتن اند تأسف غم و غصه و تزجر به سطوع آمدن، خسته شدن از دست بچه شیطان، از دست یه کسی. و منها مثال دیگر اقتضای طبیعت بعضی از آدم ها ان یفرق اعصابه، تفرق اعصابه همون است که بند انگشتا رو میشکنه صدا میده اون حالت، او یتمتع به کندی سیر میکند، کند میشه، اند زجر و سعم، هر دوی معنا دارد، ملالت و خستگی پیدا می کند، سیرش کند میشه، فرق داره، افراد همه یکسان نیست. نگرانی این حالتی که پیدا او یعبس و بازی می کند به ما یحمل و همراه خودش از اشیا، تسبیح، انگشتری، هرچه، او به لحیته با محاسنش، او به انفه با بینیش، او یز و انگوش و اسفش رو بین اعلا اوزنهی و حاجبه، بالای گوش و ابرو، این قسمت انگشت سبابه رو یا دست رو اینجوری میگذاره و فکر میکنه، این در تفکیر فکر کردن، او یتسعب و خمیازه میکشد، دهن دره میکند، این در نعاس، وقت خواب آلود بودن، سستی حواس در اون لحظه فاذا علم الانسان به این ملازمات طبیعیه فانه شنچنین است ینتقل و ذهن این آدم من عهد المتلازمین الى ملازم دیگر. مثلا فاندما هنگامی که یسمع به کلمت آخ از یه آدم در بیمارستان ینتقل و ذهنه الى این که متکلم این کلمه یحس بالالم احساس درد داره. و اذا رعا شخصن که یعبسو به مصبحته به تسبیحی که در دست داره بازی میکند یعلم به این که این آدم فی حالت تفکیر مثلا و هاکذا. سوم الدلالت الوضعیه و جعلیه و هیه این دلالت وضعیه فی ما اذا کانت الملازمه بین شیئین تنشأ سرچشمه میگیرد از تواضع قرارداد طرفینی به اصطلاحی که دو کس در میان خودشون یا یک جمعی در میان خودشون دارن یک قومی و یک علمی بر اون مصطلح کردن. منطقی از معرف یه معنای خاصی اراده میکنه اینا. الا ان وجود احد شیئین یکون دلیل الا وجود ثانی مثل خطوطی که اصطلاح شده بین اهلش بین دانشمندان و علما صاحبان خط الا ان تکون این خطوط دلیل الا الفاظ معین. کلمه انسان رو اینجور بنویسیم دلیل بر اون لفظ است و اون لفظ دلیل بر اون معناست. و مثل اشارات آدم اخرس که اشاره به معانی دارد این اعتباریه که حالا دست رو چی رو حرکت بده طبیعی که نیست. اشارات البرق علائم راهنمایی و رانندگی مخابرات دو سالتون برقیه تلگراف مخابرات این و لاسلکی علامت بی سیم لاسلکی به معنای بی سیمه. اون اشارات لاسلکی علائمی که این مخابرات داره بی سیم داره تلفن داره که اونا اهلش میدونن رمزها دست اونهاست. اون رمزهایی که خود اونا اون فنی ها قرار دادن اعتباریه دیگه وز عقلی که نیست. رموزی که در علم حساب هست در علم هندسه هست رموزی که در سایر علوم دیگه هست مثل علم عرفان فلسفه منطق ادبیات دیدید شیخ بهایی در صرف هم رموزی داره وزمسک یزمسک و از این چیزا در منطق هم رموزی دارد همه جا این رمزهایی که هر کس به تناسب داره. بل الفاظ التی و مانند الفاظی که جعلت این الفاظ دلیلن علی مقاصد نفس و روح انسان اینم دلالت وضعیست. فاذا علم الانسان به این ملازمه بین این اشیا بعضی با بعضی دیگر و علم به وجود اون دال این لفظ مثلا یا اون علامت معین ینتقل و ذهنش به اون شیء مدلولی که متناسب با این باشه از این رمز منتقل میشه به اون معنای خاص از این لفظ منتقل میشه به اون معنای خاص از این خط و نقش به یک معنا و الی آخر اقسام و دلالت الوضعیه تا برسه.